سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. تا آنجایی که من می دانستم، زن بالغ دام اغوا کننده بزرگی بود. جسم زن بالغ که من داشتم آن را احساس می کردم عامل فریب بود. می توانستم بدون آن بدن احساس بهتری داشته باشم. فکر کردم با نخوردن غذا خودم را لاغر کنم و یک روز همین کار را امتحان کردم. اما جوری گرسنه شدم که نتوانستم به راه حلم ادامه بدهم و نصف شب به آشپزخانه رفتم و از ظرف سوپ تکه های مرغ را جدا کردم و خوردم. این جسم پر از اشتیاقم تنها نگرانی من نبود. وضعیتم در مدرسه افت قابل ملاحظه‌ای کرده بود. دیگر از سوی بقیه پذیرفته نمی شدم. دیگر خواهانی نداشتم. وقتی نزدیک دخترها می شدم، مکالماتشان را قطع می کردند و نگاه عجیبی به من می انداختند. حتی بعضی پشتشان را به من می کردند. بکا این کار را نمی کرد. هنوز تلاش می کرد کنار من بنشیند، اما روبرو را نگاه می کرد و دیگر دستش را از زیر میز روی دستم نمی گذاشت. شونامید هنوز ادعا می کرد دوست من است. تا حدودی درست بود، چون بین دیگران محبوب نبود. اما حالا داشت به جای کار دیگر به خاطر دوستی به من لطف می کرد. به دلیل همه اینها اذیت می شدم. هرچند هنوز نمی دانم چرا جو تغییر کرده بود. البته دیگران می دانستند. حرف می چرخد. دهان به دهان، از مادر خواندم پاولا، از طریق مارتاها که همه چیز را متوجه می شدند و بعد از آنها به مارتاهای دیگر، وقتی کارهایشان را انجام می دادند با هم حرف می زدند و به هم می گفتند، از آن مارتاها به همسران آنها و از آن همسران به دخترانشان، هم مدرسه‌ای های من. آن حرف چه بود؟ تا حدودی از پدر قدرتمندم خوشم نمی آمد. مادرم تابیتا حامی من بود، اما حالا او رفته است و حالا مادر خوانده ام برای من خوشی نمی خواهد. در خانه من را نادیده می گیرد یا بر سرم فریاد می زند. آن را بردار، درست راه برو. تا آنجایی که ممکن بود سعی می کردم از جلوی چشمش دور باشم، اما حتی وقتی در بسته اتاق من بی احترامی به او حساب می شد، پس احتمالاً می دانست من پشت آن در پنهان می شوم و فکرهای تلخی می کنم. اما شکست من فراتر از فقدان محبت پدرم بود. داده های جدیدی دست به دست می شد که مرا آزار می داد. هر وقت رازی برای گفتن بود، به خصوص از نوع شوکه کننده، شونامید دوست داشت خودش خبر رسانان باشد. روزی موقعی که داشتیم ساندویچ های نهارمان را می خوردیم گفت: حدس بزن چی شده؟ ظهری آفتابی بود. اجازه داشتیم روی چمنهای بیرون مدرسه پیکنیک داشته باشیم. محوطه با فنس بلندی که بالای آن سیم خاردار بود محصور شده بود و در دروازه دو فرشته حضور داشت که همیشه بسته بود، جز زمانی که ماشین عمه ها داخل یا خارج می شد. بنابراین ما در ایمنی کامل بودیم. گفتم چی؟ ساندویچ های من مخلوط پنیر مصنوعی بود که در ساندویچ های مدرسه ما جایگزین پنیر واقعی شده بود، چون سربازهای ما به پنیر واقعی نیاز داشتند. نور و آفتاب گرم بود. چمن نرم بود. آن روز بدون اینکه پاولا مرا ببیند از خانه خارج شده بودم و در آن لحظه کمی از زندگیم راضی بودم. شونامید گفت مادرت مادر واقعی تو نبوده. تو را از مادر واقعیت گرفتن چون که فاحشه بوده. اما ناراحت نباش، این تقصیر تو نیست، چون تو خیلی کوچیک بودی که اینو بدونی. معده‌ام یهو پیچ زد. لقمه ی ساندویچم را روی چمن تف کردم. تقریبا داد زدم این درست نیست. شونامید گفت آروم باش، همونطور که گفتم تقصیر تو نیست. گفتم باور نمی کنم. شونامید لبخندی از روی ترحم لذت تحویلم داد و گفت درسته، مارتای من از مارتای تو کل داستان رو شنیده و اونم از مادرخونده جدید خودت شنیده. همسرا درباره چیزای این چنینی می دونن. بعضی از اونا بچه های خودشون رو اینطوری به دست آوردن. البته من نه. من درست به دنیا آمدم. در آن لحظه واقعا از اون متنفر شدم. پرسیدم پس اسم مادر واقعی من چیه؟ میخواستم بگویم اگر همه چیز را میدانی، تو واقعا واقعا بدجنسی. برایم مشخص شده بود که او راز مرا فاش کرده. قبل از اینکه به خودم بگوید به دیگر دختران گفته است. به این علت بود که با من خیلی سرد شده بودند. آبرویم رفته بود. شونامید گفت نمیدونم، شاید مرده باشه. میخواسته تو رو از گیلیاد ببره، سعی داشته از راه جنگل فرار کنه، قصد داشته تو رو از مرز خارج کنه، اما دستگیرش کردن و تو رو نجات دادن. بهتر تو ضعف کرده بودم. پرسیدم کی این کارو کرد؟ شونامید همینطور که این داستان را برایم میگفت غذایش را هم میجوید. به دهانش نگاه میکردم. سرگذشت من از آن دهان بیرون میامد. باقی مانده پنیر پرتقالی بین دندانهایش بود. اونا رو میشناسی؟ فرشته ها، چشما و اونا. تو رو نجات دادن و دادنت به تابیتا چون اون نمیتونسته بچه دار بشه. بهت لطف کردن. حالا نسبت به اون فاحشه خونه بهتری داری. احساس کردم این باور مثل خوره وجودم را میخورد. داستانی که تابیتا درباره نجات من و فرار از دست جادوگران نابکار تعریف میکرد تقریبا درست بود. اما آن دست تابیتا نبوده که میگرفتم. دست مادر واقعیم بوده. مادر واقعیم. همان فاحشه. جادوگران نبودند که ما را دنبال می کردند. مردم بودند. احتمالاً اسلحه هم داشتند. چون این افرادی همیشه دارند. با این حال تابیتا من را انتخاب کرد. او مرا از بین همه بچه های دیگری که از مادران و پدرانشان جدا شدند انتخاب کرده است. او مرا انتخاب کرده و از من مراقبت کرده است. او مرا دوست داشت. این قسمتش واقعی بود. اما حالا بی مادر شدم. مادر واقعی من کجاست؟ بی پدر هم شدم. فرمانده کایل بیشتر از یک مرد اهل کره ماه به من مربوط نمی شد. او فقط به این دلیل مرا تحمل می کرد که پروژه تابیتا بودم. اسباب بازی او. حیوان خانگیش. تعجبی ندارد که پاولا و فرمانده کایل ندیمه می خواستند. آنها به جای من بچه واقعی می خواستند. من بچه هیچ کس نبودم. شونامید که با رضایت نگاه می کرد به جویدن ادامه داد. انگار پیامش را تحویل داده است. با ریاکارانه و غیر واقعی ترین لحن ممکن گفت من از تو دفاع می کنم. تفاوتی به حالتون نمی کنه. امستی میگه توی بهشت روح همه یکسانه. فقط در بهشت. و اینجا بهشت نیست. اینجا بازی ماروپله است. و فکر می کنم زمانی بالای نردبانی بودم و به درخت زندگی تکیه داده بودم و حالا از ماری نیش خوردم. شاهد شکست من بودن برای دیگران چقدر خوشایند است. جای هیچ تعجبی نیست که شونامید نمیتوانست از پخش چنین اخبار غم‌انگیز و خوشایندی چشم بپوشد. قبل از آن میتوانستم زهرخندهای پشت سرم را بشنوم. فاحشه، فاحشه، دختر فاحشه. عمه ویدالا و عمه استی هم باید موضوع را می دانستند. هر دوی آنها همیشه باید همه چیز را می دانستند. راضی نبود که عمه ها ندانند. به قول مارتاها، این طور قدرت خود را پیدا می کردند با دانستن رازها. عمه لیدیا که عکس با اخم لبخند زده و قاب طلایی او با یونیفرم قهوه‌ای زشت در انتهای کلاس ما آویزان بود، باید بیشتر رازها را بداند چون بیشترین قدرت را داشت. عمه لیدیا درباره گرفتاری من چه خواهد گفت؟ به من کمک می کند؟ ناراحتی مرا درک می کند؟ مرا نجات می دهد؟ اما عمه لیدیا انسانی واقعی بود؟ هرگز او را ندیده بودم. شاید او شبیه خدا بود. همزمان. واقعی ولی غیر واقعی. چه می شود اگر شبها به جای خداوند به درگاه عمه لیدیا دعا کنم؟ بعدها در آن هفته این کار را کردم. اما این ایده خیلی غیر قابل تصور بود. دعا کردن به درگاه یک زن، پس دیگر این کار را نکردم. شانزده. بقیه ی آن بعد از ظهر وحشتناک را جوری گذراندم که انگار داشتم توی خواب راه می رفتم. دستمالهایی را برای عمه ها گلدوزی می کردیم. با گل و نام آنها. سنبول برای هلنا و بنفشه برای ویدالا. من داشتم یاس را برای لیدیا می دوختم. و بدون آن که متوجه شوم، سوزن را تا نیمه در انگشتم فرو کردم که شنامید گفت روی دستمالت خون ریخته. گابریلا دختر لاغر و حاضر جوابی که حالا به اندازه قدیم‌های من محبوب بود چون پدرش به داشتن سه مارتا ارتقا پیدا کرده زیر لب گفت شاید بالاخره داره عادت ماهانه میشه اما از انگشتش و همه خندیدند چون بیشتر آنها قبلا شده بودند حتی بکا عمه ویدالا صدای خنده را شنید و از بالای کتابش نگاه کرد و گفت بس دیگه عمه استی مرا به روشویی برد و خون روی دستم را آب کشید و انگشتم را باند پیچی کرد. اما آن دستمال گلدوزی شده باید در آب سرد خیس می‌خورد. این روشی بود که به ما یاد داده بودند تا خون را پاک کنیم. به ویژه از روی پارچه سفید. عمه ویدالا گفته بود پاک کردن خون چیزی است که ما به عنوان همسر باید می‌دانستیم چون بخشی از وظیفه ما بود. باید بر کار مارتاهای خودمان نظارت می‌کردیم تا مطمئن شویم درست کارشان را انجام می دهند. عمه استی که همیشه همه چیز را مثبت می دید گفت تمیز کردن چیزهای مثل خون و مواد دیگری که از بدن بیرون می آید بخشی از وظیفه مراقبتی زنان از دیگران است. به ویژه بچه های کوچک و کهنسالان. این مهارتی بود که زنان به دلیل مغز خاصشان داشتند که مانند مغز مردان سخت و متمرکز نیست اما نرم، مرطوب و لایه لایه است. مثل چی؟ جمله‌اش را تمام نکرد. من فکر کردم مثل گل در آفتاب. چیزی است که در سن من است. گل گرم شده. بعد از اینکه انگشتم تمیز شده بود، عمه استی پرسید: اگنس، مشکلی وجود داره؟ گفتم نه. گفت: عزیزم، پس چرا دارین گریه می‌کنین؟ به نظر می‌آمد که می‌کردم. برخلاف تلاشم برای کنترل خودم، از چشمایم اشک می آمد. از سر مرطوب گلیم. حالا داشتم هق هق گریه می کردم. چون درد می کنه. او از من نپرسید چه چیزی درد می کند. البته باید می دانست که واقعا انگشت سوزن رفته من نبود. دستهایش را دور من حلقه کرد و کمی مرا در آغوشش فشرد. گفت خیلی چیزا درد داره. اما باید سعی کنیم شکرگزار باشیم. خداوند شکرگزاری رو دوست داره. اون دوست داره ما قدر چیزای خوب دنیا رو بدونیم. درباره چیزهایی که خدا دوست دارد و ندارد از عمه هایی که به ما درس می دادند زیاد شنیده بودیم. به خصوص عمه ویدالا که به نظر می رسید به خدا نزدیک تر باشد. یک بار شونامیت می خواست از عمه ویدالا بپرسد خداوند برای صبحانه چه چیزی دوست دارد که دخترهای ترسوتر را به وحشت انداخته بود. اما هرگز این کار را نکرد. برایم جالب بود خداوند درباره مادرها چه فکری می کند. هم واقعی هم غیر واقعی. اما می دانستم اگر از عمه استی درباره مادر واقعیم و اینکه تا تابیتا چطور مرا انتخاب کرده؟ یا حتی من در آن زمان چند ساله بودم چیزی بپرسم هیچ فایده ای نخواهد داشت. عمه ها در مدرسه از صحبت کردن درباره والدین ما امتناع می کردند. آن روز وقتی به خانه رسیدم زیلا در آشپزخانه داشت بیسکویت درست می کرد. او را به گوشه بردم و همه چیزهایی که شونامید موقع نهار به من گفته بود برایش بازگو کردم. دوستتون حرفای گنده تر از دهنش زده. چیزی بود که او گفت. بهتره بعضی وقتا دهنش رو ببنده. معمولا او بد و تند صحبت می کرد. گفتم اما درسته نه؟ هنوز کمی امیدوار بودم که او همه داستان را انکار کند. آهی کشید. دوست دارین تو درست کردن بیسکویت به من کمک کنین؟ برای اینکه با بهانه‌های ساده اینچنینی گول بخورم زیادی بزرگ بودم. گفتم فقط به من بگو. خواهش میکنم. گفت خب طبق حرفای مادرخونده جدیدتون بله. این داستان درسته. یا چیزی شبیه این. اشکهایی که تازه ریخته بودم پاک کردم و صدایم را صاف کردم. گفتم پس تابیتا مادر من نبود. زیلا گفت بستگی داره منظورتون از مادر چی باشه. مادر کسیه که آدمو به دنیا میاره یا اون که آدمو از همه بیشتر دوست داره. گفتم نمیدونم. شاید اون که آدمو از همه بیشتر دوست داره. زیلا داشت بیسکویت ها را میبرید. گفت پس تابیتا مادرتون بود و ما مارتاها هم مادرتون هستیم. چون شما رو به همون اندازه دوست داریم. هرچند همیشه اینطور به نظرتون نمیاد. بیسکویت های گرد را با قاشق پنکیک بلند کرد و روی کاغذ مخصوص گذاشت. گفت همه ما قلبن به شما علاقه داریم. این باعث شد کمی نسبت به او بی‌اعتماد شوم. چون عمه ویدالا معمولاً قبل از تنبیه درباره علایقمان چیزهای مشابهی می گفت. او دوست داشت ما را نسبت به مسائل ممنوعه علاقمند کند. گاهی این مسائل را جلوی کل کلاس به یکی از دخترها می گفت. پرسیدم چه اتفاقی برای اون افتاد؟ مادر دیگم، همون که از راه جنگل فرار می کرد. بعد از اینکه منو گرفتن. زیلا گفت حقیقتاً نمی دونم. به من نگاه نمی کرد و بیسکویت ها را درون فر داغ هل می داد. میخواستم بپرسم آیا میتوانم وقتی از فر بیرون آمدند یکی از آنها را بخورم؟ عاشق بیسکویت داغ بودم. اما وسط چنین مکالمه جدی به نظرم درخواست بچگانه ای می آمد. گفتم بهش شلیک کردن؟ اونو کشتن؟ زیلا گفت خب نه، همچین کاری نکردن. گفتم چرا؟ گفت چون اون میتونست بچه دار بشه. اون شما رو داشت نداشت؟ این سندی بود که اون میتونست. اونا هرگز زن با ارزشی مثل اونو نمی کشتن. مگه اینکه چاره ای نداشته باشن. مکس کرد تا اینها هضم شود. عمه ها در مرکز ریچل و لیه براش دعا میکردن. اول باش صحبت میکردن ببینن آیا احتمال داره تصمیمش رو درباره مسائل عوض کنن یا نه. شایعاتی درباره مرکز ریچل و لیه در مدرسه بود اما مبهم بود. هیچ کدام از ما نمیدانست چه چیزی در آنجا اتفاق افتاده است. هنوز دعا کردن عده‌ای از عمه ها می توانست ترسناک باشد. همه آنها به مهربانی عمه استی نبودند. پرسیدم اگه نمی تونستن تصمیمش رو عوض کنن چی؟ اون وقت اونو می کشتن؟ اون مرده؟ زیلا گفت مطمئنم که تصمیمش رو عوض کردن. اونا این کار خوب بلدن. قلب و ذهن. اونا جای این دوتا رو عوض می کنن. پرسیدم پس حالا کجاست؟ مادرم، مادر واقعی، مادر دیگم. شک داشتم آن مادر مرا بیاد داشته باشد. او باید من را به خاطر داشته باشد. او باید یا عاشق من باشد یا وقتی داشت فرار میکرد تلاش نمیکرد من را به خودش ببرد. زیلا گفت هیچ کدوم ما نمیدونیم عزیزم. زمانی که ندیمه میشن دیگه اسم قدیمیشون رو ندارن و با لباسایی که میپوشن به سختی میتونی صورتشون رو ببینی. همه اونا یه شکلن. پرسیدم اون ندیمه است؟ مادرم. بنابراین چیزی که شونامید گفته بود درست بود. زیلا گفت این کاریه که اونا تو مرکز انجام میدن. به هر صورت اونا رو تبدیل میکنن به ندیمه. اوناییه که میگیرن. حالا با یه بیسکویت داغ خوشمزه چطوری؟ الان کره ندارم اما برای یکم عسل می‌ریزم. از او تشکر کردم. بیسکویت را خوردم. مادرم ندیمه بود. به همین دلیل بود که شونامیت اصرار داشت او فاحش است. بین همه رایج بود که همه ندیمه‌ها روزی فاحشه بودند و این عقیده هنوز هست، هرچند به شکل دیگر. از آن زمان به بعد ندیمه جدید من را مجذوب خودش کرد. از وقتی او آمده بود ندیده گرفته بودمش. همانطور که توصیه می شود، روزا می گفت بهترین کاری است که می توانید در حقشان بکنید، چون یا آنها بچه دار می شوند و به جای دیگر منتقل می شوند، یا بچه دار نمی شوند و به هر حال باز هم به جای دیگری منتقل می شوند. اما در هر صورت مدت طولانی در خانه ما نمی ماند. بنابراین برای آنها خوب نبود که پیوند عاطفی ایجاد کنند، به ویژه با جوانان منزل، چون باید آن پیوندها را رها می کردند و تصور کنید این قضیه چقدر می توانست برای آنها دردناک باشد. برای همین از آفکایل دور شده بودم و وقتی دزدکی با پیراهن قرمزش وارد آشپزخانه شد که سبد خرید را بردارد و برای پیاده روی برود، وانمود کردم که به او توجه نمی کنم. همه ندیمه ها هر دو روز یک بار به پیاده روی می رفتند. می توانستی آنها را در پیاده رو ببینی. هیچ کس مزاحم آنها نمی شد یا با آنها صحبت نمی کرد و با آنها دست نمی زد، چون به نوعی غیر قابل لمس بودند. اما حالا هر فرصتی که پیدا می کنم از گوشه چشمم با آفکایل زل می زنم. او صورت رنگ پریده بیزی شکلی داشت. سفید مثل اثر انگشت دستی که دستکش داشته است. می دانستم چطور صورتم را سفید کنم، بنابراین باور نمی کردم او واقعا اینقدر سفید بوده باشد. او زندگی کامل دیگری داشته است. وقتی فاحشه بوده چه شکلی بوده؟ فاحشه ها با بیش از یک مرد بودند. او با چند مرد بوده است؟ با مردم بودن دقیقاً به چه معنا بود؟ و چه نوع مردانی؟ اجازه داده است او را ببینند؟ مثل مردان شلوار پوشیده است؟ وحشتناک بود. تقریباً غیر قابل تصور. اما اگر او این کار را کرده چقدر جسور بوده؟ باید از آن چه الان هست خیلی متفاوت بوده باشد. باید انرژی خیلی بیشتری می گذاشت. وقتی برای پیاده روی بیرون می رفت، سمت پنجره می رفتم تا او را از پشت سر نگاه کنم که از باغ ما به سمت مسیر در ورودی می رفت. بعد کفشایم را در می آوردم و در تالار با نوک پنجه به سمت اتاقش می رفتم که در پشت خانه و طبقه سوم بود. اتاق متوسطی بود که حمامش با آن چسبیده. قالیچه بافته ای داشت. روی دیوار عکسی از گلهای آبی درون گلدان وجود داشت که مال تابیتا بود. فکر می کردم مادر خواندم آن عکس را آنجا قرار داده تا از دید خارجش کند. زیرا داشت خانه را از قسمت‌های توی دیدی که ممکن بود شوهر جدیدش را به یاد همسر اولش بیاندازد پاکسازی می‌کرد. پاولا این کار را به وضوح انجام نمی‌داد. زیرک‌تر از آن بود. هر چیز را در یک زمان جابجا می‌کرد یا دور می‌انداخت. اما من می‌دانستم چه قصدی دارد. دلیل دیگری برای تنفر من از او بود. چرا مستقیم صحبت نکنم؟ دیگر نمی‌خواهم این کار را بکنم. فقط از او بدم نمی‌آمد. ازش متنفر بودم. اما استی به ما گفته بود تنفر احساس بسیار بدی است، زیرا روح را سنگین می کند. اما من افتخار نمی کنم که این را قبول کنم و برای اینکه به این خاطر بخشیده شوم دعا می کردم. تنفر احساسی بود که قطعاً داشتم. زمانی که در اتاق ندیمه ها بودم و آرام در را بسته بودم، آنجا را گشتم. او واقعاً چه کسی بود؟ و اگر او مادر گم شده من بود چه؟ می دانم این تلقین بود. اما خیلی تنها بودم. دوست داشتم تصور کنم اگر این تلقین واقعیت می داشت همه چیز چگونه می شد. یک دیگر را به آغوش می کشیدیم. هم دیگر را بغل می کردیم. خوشحال بودیم از اینکه دوباره یک دیگر را پیدا کرده ایم. اما بعد چه؟ از اینکه بعد از آن چه پیش خواهد آمد تصوری نداشتم. هرچند تصویر مبهمی داشتم که وحشتناک بود. در اتاق آفکایل چیزی نبود که سرنخی درباره او به دست بدهد. پیراهن‌های قرمزش در ردیف منظمی در کمد آویزان بود. لباس‌های راحتی سفید ساده او و لباس‌های شب کیسه مانندش مرتب در قفسه چیده شده بود. یک جفت کفش دیگر و یک دست لباس اضافه و کلاه دومی برای پیاده روی داشت. دسته مسواکش قرمز بود. چمدانی آنجا بود که این وسایل را در آن با خودش آورده بود. اما حالا خالی بود. Thank you.
داستان ادامه دارد.